داشت به وقت کابل است. امروز جمعه است و هفتم ماه مبارک رمضان. من مصطفی صدیقی هستم و در این 60 دقیقه مشروع اینها را برایتان داریم. رئیس جمهور کرزی با وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی اجلاس امنیتی را در کابل برگزار کردند. حکومت در چه حد توان برقراری امنیت را دارد؟
مسئله برگزار انتخابات نشان داد که دولت میتونه امنیت برقرار بکنه.
سازمان عفو بین المللی میگوید مردم افغانستان در حال حاضر نسبت به هر وقت دیگر با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو اند. یک مقام آمریکایی گفته که ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان با رئیس جمهور کرزی الفاظ جدی را رد و بدل کرده است. در پهلوی دیگر گپ ها بر اساس تقاضای شما ای مربای مرچ را هم برتان داریم.
انشالله در چوکات عدالت 50 جریب زمین به مردم میتیم.
نفوس افغانستان چقدر است که شما 50 جریب زمین
باش باش ما هم گپ خود خلاص کنیم باز میگیم نفوس برات میگیم نفوس چند است؟ از 20 میلیون زیاد نیست. اگزاجریتد نفوس است.
اما پیش از همه مقیم نایب تازه ترین خبرها را دارد.
خبرها آکی از آنند که بین حامد کرزی و ریچارد هولبروک فرستاده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان یک ملاقات جدی صورت گرفت. مقامات امریکایی میگویند اطمینان دارند که افغانستان نهادهای مناسب دارد که اتهامات مبنی بر تقلب در انتخابات را مورد بررسی قرار دهند. رئیس جمهور ایران خواهان مجازات رهبران مخالف آن کشور که در تحریک نارامی های بعد از انتخابات دست داشتند شده است. خبرها حاکی از آنند که بین حامد کرزی و ریچارد هولبروک فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان یک ملاقات جدی صورت گرفته است. خبرگزاری ها از قول مقامات خبر می دهند که ریچارد هولبروک در مورد نگرانی ها در باره فساد و تقلب در انتخابات آگوست که حامد کرزی یکی از کاندیدان پیش قدم در آن است اشاره کرد. مقامات گفتند که آقای هولبروک همین طور در مورد تلاش ها برای قضاوت پیش از وقت در مورد نتایج انتخابات که آقای کرزی و چند کاندیدان دیگر بدون نشر نتایج انتخابات اعلان پیروزی کردن نگرانی خود را ابراز کرد. قرار معلوم آقای هولبروک درباره احتمال دور بعدی انتخابات بین کرزی و رقیب اصلیش عبدالله نیز صحبت کرده است. مقامات آمریکایی میگویند اطمینان دارند که افغانستان نهادهای مناسب دارد که اتهامات مبنی بر تقلب در انتخابات را مورد بررسی قرار دهند. این مسئله را سخنگوی قصر سفید بیان داشته افزود رئیس جمهور اوباما مثل همه ما منتظر نتایج انتخابات است، در حالی که فقط 17% یا 1 میلیون رای تا کنون شمار شده است. رئیس جمهور کرزی با برنده شدن 42% آرا پیش قدم است. سازمان عفو بین‌المللی یا امنیستی انترنشنل میگوید حیات مردم ملکی در افغانستان نسبت به هر وقت دیگر مورد خطر قرار دارد. این مسئله در اشاره به انفجار اخیر در ولایت قندهار که در حدود 45 نفر کشته شدند و هم در رابطه با حمله دیروزی بر کلینیک در ولسوالی سروزه پکتیکا ایراد شده است. به گفته امنیستی انترنشنل دولت افغانستان و عامیان بین‌المللیان برای حفاظت مردم ملکی در زمان انتخابات تلاش نمودند، ولی آنها باید حاکمیت قانون را در نظر گرفته و تخطیهای را که از حقوق بشر در افغانستان صورت می‌گیرد مورد تحقیق قرار داده و مرتکبین آن را مجازات کنند. و مقامات محلی در ولایت میدان وردک این ادعای حزب اسلامی را رد کردند که می‌گوید در یک حمله 8 سرباز آمریکایی را کشتند. پیش از این منابع حزب اسلامی در تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفته بودند که صبح امروز با انفجار یک ماین ریموت کنترل در نزدیکی مرکز ولایت میدان شهر یک موتر نیروهای آمریکایی را انفجار دادند. آنان ادعا کردند که در این انفجار 8 تن از سرنشینان موتر را کشتند. اما یکی از افسران میدان وردک که از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت امروز هیچ حادثه‌ای در میدان وردک رخ نداده است. این بود خبرهای افغانستان و خبرهای جهان و منطقه، بعداً تقدیم می‌گردد. رادیو آزادی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خواهان مجازات رهبران مخالف آن کشور که در تحریک نارامی های بعد از انتخابات دست داشتن شده است. محمود احمدی نژاد این تقاضا را در بیانیه‌اش قبل از برگزاری نماز جمعه که در آن هزاران نفر گرد هم آمده بودند بیان کرد. احمدی نژاد گفت محاکمه آنها به اتهام تحریک نارامی های بعد از انتخابات نباید یگانه مجازات آنها باشد. وی گفت باید اقدام اساسی و قانونی علیه آنها نیز صورت گیرد. محمود احمدی نژاد افزود این رهبران نباید بخشیده و عفو گردند، اما او از کدام شخص نام نبرده است. ایران به اتهام نارامی های بعد از انتخابات 140 تن را به شمول چهره های مشهور مخالفین بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 20 نیروی امنیتی پاکستان در اثر یک حمله انتحاری در دره خیبر به قتل رسیدند. این حمله بر پسته امنیتی در سرحد میان افغانستان و پاکستان رخ داد. حمله کننده هنگام خودش را انفجار داد که نیروهای پاکستانی برای افطار گرد هم آمده بودند. حمله شام دیروز اولین حمله بر نیروهای امنیتی پاکستان بعد از کشته شدن بیت الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی می باشد. رهبران عراق در میدان هوایی بغداد جمع شدند تا به جنازه رهبر شیعه های عراق عبدالعزیز الحکیم که جسدش از تهران به اینجا میرسد احترام بگذارند. الحکیم که 20 سال را در تبعید در ایران سپری کرد در نتیجه بیماری سرطان شش دو روز قبل درگذشت. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان هشدار داده است که اگر ایران با مذاکرات روی مسائل هسته‌ای‌اش حاضر نشود شاید به تحریمات تازه روبرو گردد. خانم مرکل در یک کنفرانس خبری با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که در ماه سپتامبر تصمیم قطعی در این مورد روشن خواهد شد. مرکل این مسئله را در اشاره به ضرب العجل بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای ایران بیان داشت که گفته بود ایران باید تا ماه سپتامبر به درخواست‌ها روی مذاکرات هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. در این دیدار صدراعظمان اسرائیل و آلمان بنیامین نتانیاهو خواهان تحریمات جدی بر ضد ایران شد تا آن کشور برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف سازد. سرمنشی ناتو میگوید که وی به عقاید مذهبی تمام مردم احترام عمیق دارد و دین اسلام را یکی از بهترین ادیان جهان میداند. اندریز راسموسون این اظهارات را در جریان نخستین روز سفرش به ترکیه ابراز کرد. وی در یک سفر دو روزه برای دیدار با اعضای مسلمان ناتو وارد ترکیه شده است. سرمنشی ناتو از ترکیه و یونان خواسته است مخالفت‌ها دو جانبهشان را حل کنند. با گفته راسموسون مخالفت میان ترکیه و یونان بالای تلاش‌های ناتو در افغانستان تاثیر گذاشته است. سویدن میگوید یک صندوق جواهرات را که مربوط خانواده تزار آخرین امپراتور روسیه می باشد در آرشیف دولتی آن کشور کشف کرده است. سویدن صندوق جواهرات را در حدود 90 سال پیش در یک محل مخفی پنهان کرده بود که بعداً فراموش شده است. میگویند ماریا رومانووا اما آخرین تزار در سال 1917 این انقلاب بلشویک ها صندوق جواهرات را به سفارت سویدن در سن پترزبورگ امانت گذاشته بود. یک مقام رسمی وزارت امور خارجه سویدن امروز به رادیوی آن کشور گفت این جواهرات سال گذشته در موقعی که آرشیف را انتقال می دادن کشف شد. این جواهرات که تقریبا 3 میلیون دلار ارزش دارد به خانواده رومانووا تحویل داده شده که در ماه نوامبر در لندن لیلام خواهد شد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 میشنوید. 3:09 به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی هستم و این هم تازه ترین سرخط ها در ادامه این برنامه. رئیس جمهور کرزی با وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی اجلاس امنیتی را در کابل برگزار کردند. حکومت در چه حد توان برقراری امنیت را دارد؟
مثلا برگزار انتخابات نشان داد که دولت میتونه امنیت برقرار بکنه.
سازمان عفو بین المللی میگوید مردم افغانستان در حال حاضر نسبت به هر وقت دیگر با تهدیدهای جدی امنیتی روبرواند. یک مقام آمریکایی گفت که ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان با رئیس جمهور کرزی الفاظ جدی را رد و بدل کرده است. همچنان مطلب تحلیلی داریم بر اساس روزنامه تایم که مطلب دارد در مورد افغانستان زیر عنوان اقدام بعدی اوباما در افغانستان چیست؟ برنامه های هفتگی انتخاب هفته و مربای مرچه هم خواهید شنید با رادیو آزادی باشیم. همونطور که پیشتر گفتیم رئیس جمهور کرزی، وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی ناوقت روز پنجشنبه جلسه امنیتی را در ارگ ریاست جمهوری در کابل برگزار کردند. یک سخنگوی دفتر آقای کرزی امروز به رادیو آزادی گفت این اجلاس به منظور بررسی وضعیت امنیتی و اتخاذ تدابیر جدی به منظور برقراری امنیت برگزار شد. این در حال است که انفجار خونین ناوقت روز سه‌شنبه در قندهار 45 غیر نظامی را کشت و بیش از 70 تن دیگر را زخمی ساخت. فوزی احسان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات حکومت افغانستان میگویند در اجلاسی که بر ریاست حامد کرزی و شرکت وزرای دفاع داخله و رئیس امنیت ملی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد در رابطه با مسائل امنیتی بحث صورت گرفته و در این زمینه تصامیم نیز اتخاذ شده است. جلسه امنیتی تحت ریاست حامد کرزی اواخر روز پنجشنبه در کابل دایر شد. سیامک هروی یکی از سخنگویان دفتر رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر بهبود وضع امنیتی در این اجلاس فیصله شده است که تدابیر امنیتی که به خاطر برگزاری انتخابات اتخاذ شده بود همچنان ادامه یابد.
در این جلسه فیصله شد ترتیبات و انتظاماتی که به خاطر برگزاری انتخابات و نهادهای امنیتی افغانستان روی دست گرفته بودند همچنان ادامه پیدا بکنه و انفجاری که در قندهار رخ داد تلاش به خرج داده بشه تا از همچه حوادث جلوگیری بشه و همچنان مسئله تداوم کمربندهای امنیتی شهرها و مراکز ولایات بود که چون ادامه پیدا بکنه و تعداد اردوی ملی و پلیس ملی که ارتقا یافته یا بیشتر در اطراف شهرها جا به جا بشن.
جلسه امنیتی بر ریاست حامد کرزی پس از آن دایر شد که در اثر یک حمله انتحاری خونین در قندهار ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. این حمله سه‌شنبه گذشته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در قندهار رخ داد که بزرگترین حمله خوانده شده است. با وجود این که طالبان مسئولیت این حمله را به دوش نگرفتند، مقامات حکومت افغانستان میگویند شواهدی در دست است که نشان می‌دهد این حمله را طالبان مسلح انجام دادند. سیامک هروی میگوید تدابیری که به خاطر تامین امنیت در انتخابات گرفته شده بود نشان داده است که دولت میتواند با اتخاذ تصامیم جدی از حملات مخالفین حکومت جلوگیری کند. وی به ادامه افزود
مسئله برگزار انتخابات نشان داد که دولت میتونه امنیت برقرار بکنه و دشمنای افغانستان نمیتونن پلانای وسیع برای خرابی امنیت داشته باشن، بلکه این تلاشایشان خلاصه میشه به چند عمله انتحاری یا ماینگذاری. ولی وضعیت امنیتی کشور در این جلسه دیروز طوری بررسی شد که دولت نباید به اقداماتی که روی در گذشته روی دست باشه اکتفا کنه، بلکه فعالیت‌های خود گسترش بده تا بیشتر امنیت برقرار بشه.
مقامات حکومتی افغانستان قبل از برگزاری انتخابات نیز گفته بودند که به خاطر تامین امنیت انتخابات کمربندهای امنیتی را ایجاد کرده و تدابیر جدی را در سراسر این کشور اتخاذ کردند. اما حمله انتحاری خونین روز سه‌شنبه در قندهار پس از انتخابات و دو حمله پی در پی که حدود دو روز قبل از برگزاری انتخابات در کابل رخ داد نشان دهنده این است که مسئولین امنیتی افغان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور تا به حال نتوانستند جلوه حملات خونین مخالفین مسلح را بگیرند و امنیت را به صورت درست در مرکز و ولایات افغانستان تامین کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
از برگزاری اجلاس امنیتی و ریاست رئیس جمهور کرزی در کابل شنیدید. برگزاری این اجلاس در حال است که سازمان عفو بین المللی میگه مردم افغانستان در حال حاضر نسبت به هر وقت دیگه با تهدیدهای جدی امنیتی روبرواند. این سازمان از دولت افغانستان و حامیان بین المللی این کشور خواسته تا با رعایت قانون به تخطیهایی که از حقوق بشر در این کشور صورت گرفته جدا رسیدگی کنه. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنال می گوید حیات مردم ملکی در افغانستان نسبت به هر وقت دیگر بعد سقوط طالبان مورد خطر قرار دارد. سازمان عفو بین المللی که مرکز آن در لندن می باشد این مسئله را در اشاره به انفجار اخیر در قندهار که در آن حدود 45 نفر کشته شدند و هم در رابطه با حمله بر یک کلینیک در ولسوالی سراوزه پکتیکا بیان داشت. شورش های طالبان در ایام قبل و هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به اوجش رسیده است. سام ظریفی مدیر بخش آسیا پاسیفیک امنستی انترنشنال می گوید در حالی که نتایج انتخابات تا حال معلوم نیست، میلیون ها افغان با خطر و ناامنی روبرواند و مردم نسبت به هر وقت دیگر با تهدیدات جدی امنیتی مواجه می باشند. به گفته ظریفی، گروه های ضد دولتی در افغانستان به شمول طالبان به طور سیستماتیک مردم ملکی را که خواهان تغییر زندگی خیش توسط ورقهای آرا می باشند، هدف حملات قرار می دهند. به گفته امنستی انترنشنال، دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن برای حفاظت مردم ملکی در زمان انتخابات تلاش نمودند، ولی آنها باید حاکمیت قانون را در نظر گرفته و تخطی هایی را که از حقوق بشر در افغانستان صورت می گیرد مورد تحقیق قرار داده و مرتکبین را مجازات کنند. در حمله بر یک کلینیک صحی در ولسوالی سراوزه پکتیکا دیروز 12 طالب و یک سرباز آمریکایی کشته شدند. حمله زمان صورت گرفت که طالبان برای معالجه یک زخمیشان به این کلینیک آمده بودند. امنستی انترنشنال از ناتو خواسته است تحقیقات را در زمینه انجام دهد تا دیده شود که تخطی از قوانین بشری صورت گرفته است یا خیر. به گفته ظریفی، اگر طالبان برای معالجه به این کلینیک رو آورده بودند، ناتو حق نداشت که بر این کلینیک حمله کند، حتی اگر مردم ملکی هم در آنجا نمی بودند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین و برای گرفتن معلومات و اطلاعات دیگر میتونین به آدرس های اینترنتی ما سر بزنین www.azadiradio.com و www.azadiradio.org. 3:18 به وقت کابل است. تا دقایق دیگر میشنوین که روزنامه تایم چاپ لندن مطلب تحلیلی داره در مورد افغانستان زیر عنوان اقدام بعدی اوباما در افغانستان چیست؟ همچنان برنامه هفتگی انتخاب هفته را براتون داریم، اما چنانچه پیشتر گفتیم یک مقام آمریکایی گفته نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان یک روز بعد از برگزاری انتخابات 29 اسد با رئیس جمهور کرزی الفاظ جدی را رد و بدل کرد. گفته می شود رئیس جمهور کرزی از حمایت زیاد اداره قبلی آمریکا برخوردار بود، اما با گزارشی از سوشل پرس حالا روابط اداره نو آمریکا به رهبری باراک اوباما با آقای کرزی سرد شده است. بر اساس گزارش، اداره اوباما از انتخاب مارشال محمد قسیم فهیم به حیث معاون اول حامد کرزی در انتخابات هم به نحو ناراضی به نظر می رسد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال اتهامات در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، یک مقام آمریکایی گفته است رئیس جمهور کرزی الفاظ جدی را با فرستاده خاص آمریکا در افغانستان رد و بدل کرده است. یک مقام آمریکایی در واشنگتن به اسوسییتد پرس گفت دیدار کرزی با ریچارد هولبروک ملاقات جدی بود و الفاظ شدید میان دو جانب رد و بدل شد. دیپلمات آمریکایی ریچارد هولبروک با کاندیدان مطرح ریاست جمهوری افغانستان دیدارهای داشت و یک روز بعد از انتخابات با رئیس جمهور کرزی نان شب را صرف کرد. مقام آمریکایی گفت هدف این دیدار احترام به پروسه انتخابات بود. به گفته این مقام،
هولبروک با هر کاندیدی که ملاقات کرد به وی در مورد پالیسی واشنگتن مبنی بر عدم حمایت از کدام کاندید مشخص سخن گفته و هم از توصیه دور دوم انتخابات خودداری کرد. نتایج اولیه انتخابات نشان می دهد که حامد کرزی پیش قدم است. دکتر عبدالله رقیب اصلی آقای کرزی ادعا دارد که تقلب وسیع در انتخابات صورت گرفته است. ولی از حامیانش خواسته است از تحمل کار گیرند و منتظر نتایج نهایی باشند. رئیس جمهور کرزی از حمایت گرم رئیس جمهور سابق امریکا جورج بوش برخوردار بود و به طور متداوم با وی کنفرانس های ویدیویی داشت. روابط آقای کرزی با رئیس جمهور اوباما سرد تر پنداشته می شود. اعضای اداره اوباما می گویند کرزی کار زیاده را برای جلوگیری از فساد گسترده اداری در افغانستان انجام نداده است. اعضای اداره اوباما همچنان بالای انتخاب مارشال فهیم به حیث معاون رئیس جمهور کرزی ایراد گرفتند. فهیم متهم به تخطی های جدی از حقوق بشر در سیدهه جنگ افغانستان است. از سوی دیگر روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون در شماره دیروزش نوشته بود وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون در یک ملاقات با رئیس جمهور کرزی برایش واضح ساخت که انتخاب مارشال فهیم به حیث شریک حکومت در انتخابات موقف کرزی را در امریکا و کشورهای دیگر جهان ضعیف می سازد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
بله، ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روزه هفته با شما هستیم. تا دقایق دیگر در همین برنامه میشنوید که کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان در سفر به ولایت بادغیس با مقامات محلی و تعداد از باشندگان این ولایت دیدار کرده. همچنان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را هم براتون داریم. اما حالا برنامه را با یک مطلب تحلیلی در مورد افغانستان ادامه میدهیم. روزنامه تایم چاپ لندن مطلب تحلیلی داره در مورد افغانستان زیر عنوان اقدام بعدی اوباما در افغانستان چیست؟ روزنامه به تحولات بعد از انتخابات 29 اسد و ادعای تقلب در آن پرداخته. جو کلین نویسنده این تحلیل گفته که با توجه به شرایط جنگی و ادعای تقلب در انتخابات در افغانستان، رئیس جمهور اوباما باید استراتژی جدید مبارزه با تروریسم را در این کشور جدا عملی کند. سید سمی عباس این مطلب روزنامه تایم را مرور کرده.
مشکل برگزاری انتخابات در یک کشور فقیر که حکومت مرکزی آن بر اوضاع حاکم نیست و مخالفین مسلح آن هم رای دهندگان را تهدید میکند که اگر به حوزه انتخابات بروند کشته خواهند شد، نمونه معمایی است که غرب در افغانستان با آن روبرو می باشد. بنوشته مجله تایم در یک کشوری که دره به دره، وادی به وادی و محل به محل از پایین به بالا اداره می شود، چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که همه این مناطق تماما تحت کنترل حکومت مرکزی کابل قرار بگیرد و یا به عبارت دیگر از بالا به پایین اداره شود؟ بنوشته مجله رئیس جمهور کرزی صفات زیاد دارد، اما تشکیل یک حکومت مؤثر از صفحه رادار او خارج می باشد. مجله از قول یک مقام بلندرتبه آمریکایی در افغانستان می نویسد که گفته است او با هیچ افغان بر نخورده که درباره حکومت مرکزی افغانستان نظر نیک داشته باشد. به گفته او مردم طالبان را خوش ندارند، ولی طالبان حداقل یک سیستم قضایی دارند و اشیاء و خدماتی را که به مردم وعده می دهند فراهم هم می سازند. به نوشته مجله لوی دلستیز قوای مشترک آمریکا ادمیرال مایک مولن می گوید که وضع نظامی هم در افغانستان خرابتر شده است. ادمیرال مولن به مجله گفته است که چند هفته قبل با صاحب منصبان نظامی آمریکا که در افغانستان با دشمن روبرو هستند صحبت نموده و آنها برایش گفتند که جنگ با طالبان مانند جنگ با سربازان قوای بحری خود آمریکا است. با گفته آنها طالبان تعلیم نظامی خوب دارند، منظم می جنگند و نسبت به گذشته قدرت جنگی آنها هم بیشتر شده است. در چنین حالت مقامات نظامی آمریکا در افغانستان تقاضا میکنند که تعداد عساکر آمریکایی در اینجا بیشتر شود. اما مجله سوال میکند آیا افزایش شمار عساکر راه حل واقعی بحران افغانستان میباشد؟ و اگر نیست پس چی باید کرد؟ روزنامه در پاسخ به این سوال مینویسد فراموش نباید کرد که آمریکا و جهان چرا در قدم اول به افغانستان رفتند. به خاطر که طالبان به تروریستان القاعده یعنی مسئولین حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا پناه داده بودند. به نوشته مجله باری شکن نمودن حکومت طالبان در افغانستان وظیفه آمریکا این بود که نظم را در این کشور برقرار نماید. اما غرب در 8 سال نتوانست این مسئولیت را به جا آورد و در عوض تلاش کرد که یک سیستم غربی را در افغانستان حاکم بسازد، یعنی ایجاد یک حکومت مرکزی قدرتمند با ارزش‌های دموکراسی غرب که در این را عنانات و رسم و رواج‌های مردم افغانستان به حیث یک مؤسسه اجتماعی نادیده گرفته شد. به نوشته مجله تایم، تهدید امنیت ملی هنوز هم رفع نشده، هرچند محل تمرکز آن به آن سوی سرحد به خاک پاکستان انتقال کرده است. و در حال حاضر اگر امریکا و غرب بتوانند در تشکیل یک حکومت واقعی و قدرتمند مرکزی در کابل موفق هم شوند، این تهدید باز هم از بین نخواهد رفت. با در نظر داشت این مطالب، مجله می نویسد: مگر بجا نیست سوال کنیم که آیا ریختن این همه ثروت و منابع برای دولت سازی در افغانستان واقعا راه خوب مبارزه با القاعده می باشد؟ به نوشته مجله، اگر حکومت نوی آقای کرزی به زودی وضعیت را تغییر ندهد، با تاسف باید گفت که پاسخ به این سوال منفی خواهد بود. در این حالت سوال دیگر ایجاد می شود که پس پلان بدیل چیست؟ در اول آیا چنین پلانی وجود دارد؟ و اگر وجود دارد آیا کار بالای آن آغاز شده است؟
مطلب تحلیلی بود بر اساس روزنامه تایم چاپ لندن. باز هم خوش آمدین روز جمعه تان خوش خوش، و حالا باز هم برنامه را با مطلب دیگر در مورد افغانستان دنبال میکنیم. کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان در سفر به ولایت بادغیس با مقامات محلی و تعداد از باشندگان این ولایت دیدار کرده، و در این دیدار به مردم و مقامات محلی در بادغیس وعده سپرده که به خاطر حل مشکلات امنیتی این ولایت شماره از عساکر خاص آمریکایی را در آینده نزدیک به این ولایت می‌فرستد. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی در کابل فوزیه احسان بشنویم.
سفیر آمریکا در افغانستان در هنگام دیدار با مردم بادغیس و مقامات محلی این ولایت تعهد کرد که به خاطر تامین امنیت در این ولایت تلاش می‌کند. کارل آیکنبری که به روز پنجشنبه به بادغیس سفر کرد، پس از بازدید از مرکز تیم بازسازی ولایتی یا PRT آن ولایت به بازار قلعه نو رفت و از مردم بادغیس در رابطه با مشکلات موجود در این ولایت سوال نمود. وی پس از دیدار با شماری از باشندگان بادغیس در صحبت با خبرنگاران گفت به خاطر تامین امنیت در این ولایت سربازان بیشتر را به آنجا خواهد فرستاد.
من به مردم بادغیس مبارکی میگویم، چون آنان با وجود مشکلات حاد امنیتی با پای صندوق‌های رای رفته و در انتخابات سهم گرفتند. انکشاف بدون امنیت امکان پذیر نیست، اما در ماه‌های آینده شمار سربازان ناتو به خصوص سربازان آمریکایی به این ولایت اعزام می‌شوند. هدف این ماموریت به نیروهای پلیس ملی افغانستان است تا بتوانند امنیت را در بادغیس تامین کنند. من امیدوارم انکشاف در این زمینه رخ دهد.
شماری از باشندگان بادغیس در صحبت با رادیو آزادی گفتند در کنار مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به آب کافی، نبود برق و پایین بودن سطح اقتصادی مردم از جمله مشکلات جدی است که باشندگان آن ولایت با آن روبرو هستند. حاجی آرمان والی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با مشکلات مردم در این ولایت چنین معلومات داد:
از امیدواریم دوی سفر دیر مفید تمام شی بادغیس.
من امیدوار هستم که سفر سفیر آمریکا برای بادغیس مفید تمام شود. از جمله مشکلات عمده که ما داریم، ناامنی است، نبود سرک حلقوی است، در قلعه نو مشکل کمبود آب و برق است. در رابطه با پروژه های زراعت و مالداری با سفیر صحبت کرده، در رابطه با مشکل مواد مخدر صحبت شد. امیدوار هستم که در آینده به این مشکلات توجه جدی شود، و این همه مسائلی است که مشکلات جدی را برای مردم به بار آورده است.
بادغیس یکی از ولایات غربی افغانستان است که گزارش های از ناامنی ها در این ولایت وجود دارد. گفته می شود در دو ولسوالی این ولایت، مقر و بالا مرغاب، مخالفین مسلح دولت در روز روشن حملات ضد دولتی را انجام می دهند. اما مقامات محلی بادغیس می گویند در این اواخر جلوه فعالیت های مخالفین دولت را گرفتند و آنان قادر نیستند که فعالیت‌هایی را که امنیت این ولایت را تهدید کند انجام دهند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
چه فکر می‌کنید؟ کی مسئول است؟
برادر عزیز، وظیفه کیست که به حفظ محیط زیست توجه کند؟ مردم عام یا ارگان‌های مسئول؟ ولی خب باید مردم ما مشترکانه باید دی اشتراک کنه. مثلا اگر میگه ما فعلا نان میخوریم، میگه اگر ما خود ما جمع نکنیم، اگر هر طرف بندازیم گرد غبار، این مشترکانه باید کلگی دی باید سم بگیریم با کی شهر در صفایی شهر و مسئولین ایره داره. که مثال دکاندار است پیشتی خود پاک نمیکنه، ما می سرش کدام عکس العمل اجرا نمیکنه، باید تو را بگویه که سرش مسئولیت بونه که پیشتی دکان وقت پاک تیم مشترکانه میشه. این نمیست که شهر ما شما پاک میباشه.
برادر عزیز، به نظر شما مردم باید در قسمت حفظ محیط زیست توجه کنه و یا خود اداره ملی حفاظت از محیط زیست؟
نه، کل مردم مسئولیت داره، به خاطر از اینکه شهر از کلگی است، تن از دولت نیست، دولت از دولت ما، مگر من تو به خاطر پاکوری کل ما در این سم داشته باشیم. تن آخو دولت مسئول نیست. حالا من یک چیز را میگرم، یا از خانه میکشم یا از دوکان میکشم، من خود روی سرک یا روی پیاده رو نندازم دم روی مردم باشه. باید بودم من ببرم اونجا کسافت دنیا است، اما جا شوروالی است، میاد کسافت دنیا را میگره در موتر میبره میگه ات خونه است که هر کس هر چیز خورده هر چیز بانه پرده.
نظریات شما را از مردم را در مورد حفظ محیط زیست شنیدید. 3:30 به وقت کابل است. مقیم نایب در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
بین حامد کرزی و ریچارد هول بروک فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان یک ملاقات جدی صورت گرفت. مقامات آمریکایی میگویند اطمینان دارند که افغانستان نهادهای مناسب دارد تا اتهامات مبنی بر تقلب در انتخابات را مورد بررسی قرار دهند. سازمان عفو بین‌المللی یا امنستی اینترنشنال میگوید حیات مردم ملکی در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر مورد خطر قرار دارد. مقامات محلی در ولایت میدانوردک این ادعاهای حزب اسلامی را رد کردند که میگوید در یک حمله 8 سرباز آمریکایی را کشتند. رئیس جمهور ایران خواهان مجازات رهبران مخالف آن کشور که در تحریک نارامی‌های بعد از انتخابات دست داشتن شده است. کشورهای کوریای شمالی و جنوبی برنامه یکجاسازی خانواده‌ها را دوباره آغاز می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 20 نیروی امنیتی پاکستان در اثر یک حمله انتحاری در دره خیبر به قتل رسیدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان هشدار داده است که اگر ایران با مذاکرات روی مسائل هسته‌ای‌اش حاضر نشود، شاید به تحریم‌های تازه‌ای روبرو گردد. و سویدن میگوید صندوق جواهراتی را که مربوط خانواده تزار روسی می باشد از آرشیف دولتی آن کشور کشف کرده است.
باز هم خوش آمده این رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوین. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم و تا دقایق دیگر در همین برنامه هفتگی مربای مرچ را براتون داریم.
اینشلی در چوکات عدالت 50 جریب زمین به مردم میتیم.
نفوس افغانستان چقدر است که شما 50 جریب زمین
باش 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 ما ما گپ خود خلاص کنم باز میگم نفوس برات میگم نفوس چند است؟ از 20 میلیون زیاد نیست، یو اگزاجریتد نفوس است.
اما طبق وعده حالا بیاین که برنامه انتخاب هفته را بشنویم.
انتخاب هفته، خبرساز هفته،
شخصیت هفته. روز دوشنبه گذشته محمد جواد که از حدود 7 سال گذشته در زندان گوانتانامو امریکا زندانی بود و کابل رسید. جواد در سال 2002 زمانی که 12 ساله بود به اتهام حمله بم دستی بر عساکر امریکایی در کابل دستگیر شد و تقریبا 7 سال را در گوانتانامو به سر برد. در رهایی جواد علاوه بر خانواده وی، حکومت افغانستان و گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر نقش مهمی ایفا کردند. در این هفته خبرساز رادیو آزادی محمد جواد است که رهاییش در داخل و خارج از کشور هیاهوی زیادی برپا کرد. محمد جواد روز دوشنبه حین رسیدن به کابل مهمان لوی سارنوال افغانستان شد و افطار را با لوی سارنوال سارنپوه محمد اسحاق الکو صرف نمود و همان شب رئیس جمهور حامد کرزی نیز با جواد ملاقات کرد. آقای کرزی وعده نمود که برای بود و باش محمد جواد در کابل خانه ای را در اختیار وی بگذارد، با وی کمک نقدی نمود و حتی لباس خودش را با وی داد، زیرا محمد جواد تا آن وقت آخرین نشانه گوانتانامو را که لباس مخصوص زندانی بود با خود داشت. روز سه‌شنبه رادیو آزادی مصاحبه اختصاصی با محمد جواد را به نشر سپرد. در این مصاحبه جواد از روزهای بد قصه کرد که وی در زندانهای بگرام و گوانتانامو با آن روبرو شده بود.
در گوانتانامو دی بگرام محبس که زما سره یو غیر انسانی و ظالمانه چلند کیدو مت دیمو یو دی
در زندان گوانتانامو و بگرام برخورد غیر انسانی و ظالمانه با من صورت می گرفت و من به چشم یک انسان دیده نمی شد و هیچ پروایی از این که من یک کودک و یتیم هستم نداشتند. هیچ ترحم و دلسوزی وجود نداشت. آنها جزاهای گوناگون می دادند. در بگرام پروگرام های بیخوابی را بر من عملی کرده و لتوکوبم کردن و من غذا نمی دادن. من تفاوت شب و روز را نمی دانستم، اما مدت زیادی را در بر گرفت. بالاخره من بر زمین افتادم و وقت به هوش آمدم در شفاخانه بودم. دکتران به من سیرم زرق می کردن و وقت دکتران از من پرسیدن، من به آنها گفتم که تا حال به من غذا داده نشده است.
جواد حدود 6 سال و 8 ماه قبل از امروز، زمانی که 12 سال عمر داشت، در کابل دستگیر شد. وکلای مدافع وی تاکید داشتند که جواد حین دستگیری 12 ساله بود، اما حکومت امریکا می گفت که نامبرده 17 سال دارد. مقامات امنیتی جواد را فوراً بعد از گرفتاری به وزارت امور داخله فرستادند و تاج محمد وردک وزیر داخله وقت وی را به نیروهای امریکایی سپرد. جواد این جریان را با تمام جزئیات آن می‌داند و به حافظه دارد، اما به حیث یکی از بدترین خاطره های زندگیش.
من از حکومت افغانستان واقعا و قلبا آزرده هستم، زیرا من یک افغان و یک کودک بودم. در داخل افغانستان دستگیر شده بودم، نه در خارج از آن. وزیر داخله افغانستان تاج محمد وردک از گرفتاری من خبر داشت و ای به من وعده سپرده بود که مرا تسلیم امریکایی ها نخواهد کرد. به من گفته بود تو با ما خواهی بود و تو را رها خواهیم کرد، اما آنها مرا به امریکایی ها سپردند. من به یاد دارم که تاج محمد وردک به من گفت که اگر مرا جهت تحقیق به امریکایی ها تسلیم کند، آنها مرا تک تک خواهند کرد. اما با وجود این، آنها مرا به امریکایی ها تسلیم کردند، در حالی که در قانون اساسی افغانستان تسلیم یک افغان به کشورهای خارجی وجود ندارد. ماده 28 قانون اساسی افغانستان میگوید که اگر یک افغان در داخل کشور دستگیر می شود، باید در داخل کشور محاکمه شود.
تسلیم کی د افغانستان اساسی قانون توشته مدوی کچری که باندې ونیول شي داخله افغانستان کې باید محکمه شي.
در مورد جریان تلاش ها برای رهایی محمد جواد از زندان گوانتانامو، لوی څارنوال افغانستان محمد اسحاق الکو در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی چنین معلومات داد.
تحقیق از یون سالا دوام کرد، بالاخره قرار گفته خود رئیس جمهور 6 ماه پیش از امروز سفیر ما شما در واشنگتن متوجه این موضوع شده. این موضوع را برای خود رئیس عرض میکنه، رئیس سلسله وزارت خارجه و بالاخره از رئیس څارنوالی. این دوام کرد 6 ماه، دیر ساعت 11 بجه ایر از گوانتانامو در بگرام آورد. از بگرام توسط یک طیاره هلیکوپتر اینجا شما آورد و همین جریانش قرار که در دوسیه و چیزا بود ممره خودشم گپ زدیم. ساعت 9:30 بجه رئیس جمهور خودش خواست، اما یک تکلیفی روانی از این آدم میتنیست که ببینه و قبلت کوبم شده بود. اتا رئیس جمهور چون همی کالای مبس هنوزم در جانش بود، کالای خوده با واسکتس با کالایش را آورد برزو داد.
در ماه اسد سال جاری، څارنوالان امریکایی در یک محکمه در ایالت کولومبیا حین بررسی دوسیه جواد 3 هفته مهلت خواستند تا در جریان آن در مورد رهایی محمد جواد از زندان گوانتانامو بر اساس لایحه تصویب شده از سوی کانگرس به کانگرس معلومات ارائه نمایند. در این 3 هفته څارنوالان امریکایی در این مورد که آیا این جوان افغان که در سن 12 سالگی به زندان گوانتانامو فرستاده شده بود، جدا از جرایم جنگی در محکمه جنایی نیز محاکمه شود یا خیر. در امر محاکمه جواد نیز به دلیل نبود شواهد مورد نیاز مشکلاتی به وجود آمد. وکلای مدافع جواد ادعا داشتند که موکلشان در گوانتانامو شکنجه شده است. حکومت امریکا نیز اخیراً اعلان کرد که اعترافاتی را که در جریان تحقیق از محمد جواد گرفته شده شامل اسناد بر ضد محمد جواد نخواهد کرد. خانم ایلن سیگل هوویل قاضی محکمه کولومبیا برخورد حکومت امریکا با موضوع جواد را مورد انتقاد قرار داد و څارنوالان را وادار نمود تا اسناد برای نگه داشتن جواد در حبس را ارائه نمایند. در نتیجه همین فشارها مقامات امریکایی موافقه کردند که جواد را از حبس رها نمایند. جواد در آخرین روزهای حبس خود در گوانتانامو در محل نسبتاً آزاد نگهداری می شد، اما محل زندانی اگر آزاد باشد یا نه زندان زندان است. برای جواد به همان اندازه که خاطرات تلخ گذشته آزاردهنده است، سعادت فعلی، آزادی و امید برای آینده قوت قلب می دهد.
سال الحمدلله ډیر خوشاله یم، الله فضل دی، الله شکر دی، ځکه از یو بندي او محبس کې او کنه زندان می درکړم.
من الحمدلله به فضل خداوند بسیار خوشحال هستم، خدا را شکر، زیرا من یک زندانی بودم و حدود 7 سال را در زندان سپری کردم. اما بودن در زندان کار آسان نیست. این زندان نه بلکه قبر بود با من ظلم شد، اما حالا خوشوقتم که با خانواده خود یکجا شدم. ان شاء الله من در آینده به خوبی زندگی خواهم کرد و با خانواده‌ام به سر خواهم برد. کوشش خواهم کرد که درس بخوانم و دکتر شوم.
کوشش بکنم زو تعلیم بکنم او دکتر جوشم.
محمد جواد خبرساز این هفته رادیو آزادی باشنده ولسوالی وزه ولایت پکتیا و مربوط قبیله زدران است. وی پدرش را در سالهای جهاد مردم افغانستان از دست داد. وی یگانه فرزند مادر خود است که بعد از مرگ پدر به دنیا آمده است. شخصیت این هفته رادیو آزادی ژورنالیست افغان جان‌الله هاشم‌زاده است که روز دوشنبه گذشته در مسیر شاهراه تورخم پشاور در اثر فیر افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. جان‌الله هاشم‌زاده که 37 سال داشت و بر رسانه‌های گوناگون در افغانستان و جهان از پشاور گزارش می‌داد، در حال کشته شد که روزه به دهن داشت. ریحان خطک یک مقام محلی خیبر ایجنسی تایید کرد که این گزارشگر افغان ساعت 11 قبل از ظهر در مسیر شاهراه تورخم پشاور در محل موسوم به سور کمر کشته شده است. محبوب شاه افریدی یک خبرنگار محلی در لندی کوتل در صحبت با رادیو آزادی در مورد کشته شدن جان‌الله هاشم‌زاده گفت:
د افغانستان پېښور ته روان و. په دې دوران کې
وای از افغانستان روانه پېښور بود. در این مسیر در منطقه سرکمر تحصیل جمرود خیبر ایجنسی افراد مسلح ناشناس سوار در یک موتر پایین شده و موتری را که این ژورنالیست سوار آن بود متوقف کردند. سپس به این سو و آن سو دیدند و معلوم شد که در مورد وی قبلا اطلاع داده شده بود و به همین دلیل افراد مسلح مذکور وی را با اسلحه دست داشته هدف گلوله‌باری قرار دادند و وی همان لحظه جان سپرد. افراد نامعلوم پس از واقعه از محل فرار
کردند.
ریحان خطک معاون نماینده سیاسی خیبر ایجنسی می گوید که نیروهای ملیشیای پاکستان تلاشی در مسیر شاهراه تورخم پشاور را آغاز کرده و تلاش می کند که قاتلان هاشم‌زاده را دستگیر کنند. اما وی همچنان گفت که تا کنون کسی به اتهام این قتل دستگیر نشده است. خبرنگاران محلی در مناطق خیبر و پشاور قتل جان‌الله هاشم‌زاده را محکوم کرده و به علت بروز این حادثه اظهار تأسف کردند. شمیم شاهد رئیس پرس کلاب یا مرکز مطبوعاتی پشاور بر رادیو آزادی گفت این خبرنگار از سوی آنان به قتل رسیده که تحمل شنیدن حقایق را ندارند.
به نظر من کشته شدن جان‌الله شهادت جان‌الله تلاش است برای جلوگیری از حقیقت و روی کردن به دروغ، و در این کار آنان دست دارند که نمی خواهند در این منطقه امنیت باشد. جان‌الله یک خبرنگار بود و با رسانه‌های زیاد همکاری داشت و خدمات زیادی را انجام داده. به نظر من کشتن وی نه تنها ضایعه بزرگ برای افغانستان بلکه برای تمام ژورنالیستان پشتون است.
شمیم شاهد در صحبتش دلایلی را که جان‌الله هاشم‌زاده بر مبنای آن شخصیت این هفته رادیو آزادی انتخاب شده به خوبی بیان کرد. شخصیت این هفته رادیو آزادی جان‌الله هاشم‌زاده باشنده ولسوالی بټیکوټ ولایت ننګرهار بود که از حدود 20 سال به این سو به حیث خبرنگار با رسانه‌های مختلف همکاری میکرد. وی در این اواخر با آژانس خبری پژواک و تلویزیون شمشاد کار میکرد، اما کمابیش با تلویزیون‌های العربیه و CNN امریکا نیز همکار بود. جان‌الله هاشم‌زاده قبل از این از جمله خبرنگاران تلویزیون آریانا و روزنامه‌های وحدت و سهار بود.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز مربای مارج، السلام علیکم. باز نوبت خوردن مربای رسیده که ما پختیم، اگرچه تند است اما عزیز است و لذیذ است. مزه این مربای مارج با دیگه مرباها فرق داره، چرا که مارچ واقعیت زیادتر است.
به این مرتبان مربای مارچ چند تن از کاندید صاحبا برای مقام ریاست جمهوری را با خود داریم و مشنیم که کاندید صاحبا چی گلهایی را به هم میتن.
بله، ما با کوری چشم سقراط و افلاطون و سیسرون و ژان ژاک روسو و مونتیسکیو و دیگر نوابغ و اندیشمندان سیاسی گپای کاندیدای خود را جمع و جور کردیم تا مردم بفهمند که ما هم کمشان نیستیم.
خب گپای خود را قاد میکنیم و گپای کاندید صاحبا را در بخش اول برنامه سمچ میکنیم. در آغاز به مقدمه کاندید صاحب هاشم توفیقی گوش میتیم که در یکی از برنامه های زنده رادیو آزادی گپ میزد.
سلام احترامات خود ما به خدمت شنوندگان محترم تقدیم میکنیم. از اینکه ذره را مشکلات ترافیکی به چند دقیقه بدتر رسید، مگر برای از پروگرام خود مختصر ما قبلا در یک رامنامه برای شما نوشته کردیم ما چی کار هستم، چی کردیم و چی میکنم و چی میخواییم و مردم چی میخواییم. اگر بخواییم برای شما مختصر نمیزی هست کنم، به صورت مختصر خدمت شما هست کنم که یکی بنیاد فکریم هست. دوم، تعقیب خط مشی سیاسی اقتصادی و اجتماعی نخستین رئیس جمهور کشور که آقا شهید سردار داوود خان باشد تعقیب میکنم.
امی کندیسپ در قسمت تولید برق چیزایی گفته که اگه برق خبر شوه و بره دیگر تا ابد روی خود به مردم کابل و افغانستان نشان نخواد داد.
بشنوید
دیگه، اهداف ملی و اساسی مایست تایی برق برای تمام مردم افغانستان تا بال دمی ظرف 50 سال دمی 100 سال کل افغانستان کل قریجاتش کل مردم برق نداره. ما یک چیز امروز تکنیک برق بسیار پیش رفته، برای اینکه برقای هابیس امروز برقای بادی اختراع شده که ما برای تان مگیم که از این سر کوتل خیرخانه گرفته تا آخر کوتل سالنگ شما در هیچ نه در حدود 20,000 مگاوات برق گرفته میتره.
ولاغم چکان جان، اگه ای کاندیسای پیرو شوند افغانستان چی میکنه که کل منطقه چرا آغان خواد شد؟
آه نازبو جان، چوب باش که برق خبنده شد اگه نی خواد گرفتش.
خب کاندیسای زبیولا آغازی نورستانی هم درهای داره که میافشانه. ایشان گفتن که
بیا که بشنیم که چی گفته.
از نگاه معنوی ما میگیم که رضای الهی را میخواییم، عدالت میخواییم و در این شلی در چوکات عدالت 50 جریب زمین به مردم میدیم.
نفوس افغانستان چقدر است که شما 50 جریب زمین
باش باش میدیم؟ ما گپ خود خلاص کنم باز میگیم نفوس برات میگیم نفوس چند است؟ از 20 میلیون زیاد نیست، یو اگزاجریتد نفوس است.
شما فکر میکنین که تنها میتوزی زمین مشکل افغانستان حل میشه؟
جزء اول مهمش این یک واکسین است، مثل یک انسان مریض است آنتی بایوتیک ضرورت داره. برای آوردن امنیت 50 جریب زمین لازم است. ما به این مردم بی زمین، این مردم معلولین، مجروحین، گدایگری که در 34 ولایت در سر کوچه افتیده، این همی سری ما حق داره و ما 80% زمینی که لا مزروس و در اونجا هیچ آب نیست، دشتای سوزان است، این همی را برشان آباد می سازم و این را ما
یک سال
برات گارانتی، اگر ما نکدم از یک پای مرا ویزم.
کاندیسپ نورستانی در دیگه جای گپای خود گفتن که با گروه های مسلح مبارزه میکنن و عدالت هم یادن و مردم براش حتمی رای میتن.
اوه یک گپ بسیار جالب زدن که ما او گپش گفتن نمیتونیم. خوب است که از زبان خودش بشنویم.
در صورتی که شما به خاطر تامین عدالت مثلا با همی گروه هایی که گپ زدین مبارزه میکنین، اگر زورتان نرسید چی میکنین؟
ما برای بعد 16-17 مصاحبه های خود گفتیم که اگر این ملت هنوز هم نمی فهمد که زخمیم هست، تکه تکه شده هم هست، بازم به $10 و به $100 و به $500 به گرگ های انسان نما خود می پروشن و نمی خواین که اولاد صادق وطن خود کمک کده و شانه بتن، باز هم خدا ناراض است و راضی نمیشه. وقتی که راضی نشد خدا چی میگه؟ ذبیح الله غازی بیشی که یک خرتری دیگر بشانیم که به این ملت خوب جذابتون که بفهمه که گفته کجاست.
سرکان جان، واقعا که کاندید صاحبا مرکتی گپای خود بیخی چاخ ساختن، حالا چطور کنیم؟
نازو با جان، او رو چی میکنی که کاندید صاحب سرور احمد زی یک لغت جدید کشف کرده که ما هر قدر فرنگوار سعی کردیم او لغت نیافتیم.
او چی لغت از غمچه کن جان؟
اینه بشنو،
امنیت بسیار مهم، امنیت نه سر بس طالبا و از القاعده، بلکه امنیت از توپک سالارا و از دوزا و دیگه گروپ هست مافیا که هست، از اون امنیت بسیار مهم است. دیگه که هست تدارک و فراهم اوری ضروریات اولیه، دیگه که هست رشد اقتصادی، رشد اقتصادی بسیار مهم است.
کاندید صاحب سرور احمد زی عدسته که تجربه سیاسی زیاد دارن از پیششان جر شده.
همچه کن جان، چرا ناقصر یک کاندید بیچاره تومت میکنی؟
باور نداری؟ اینه بشنو.
چگونه بدون تجربه سیاسی وارد میدان عمل میشین برای یک کرسی بسیار کلان مملکت؟
بله، ما خو کار کردیم لیکن در دولت کار نکردیم. ما در موسسات کار کردیم به خیال ما 10 سال.
خب موسسه کار سیاسی نمیکنه.
بله خیر کاری ما
بهین ایران بشنوین که کاندید صاحب رحمانی گفتن که از ما کده کاندید برتر وجود نداره و باید دیگه کاندید صاحبا به نفع ما کنار بیاین که به فایده شان است. اگه نی میفهمی چی گپ میشه؟
اگه نی چی؟
اگه نی پیامد خرابی روزگار به دوش اوناست که قدر زر ندانستن.
اوطور کسی رو نمیبینیم که هم اندیشه و هم نظر و هم مفکوریم باشه که ما امرای از اینا ائتلاف بکنم یا اینا امرای از اینا همکاری توقع بکنم. که ما میبینم تنها که میبینم در موقفی همچه ما دیگه کسی قرار نداره، تنها خودیم هستم. اونا به نفع ما اگر تیرشان موفقیتشان در همیجا هست، فایده از اوناست. اگر اونا میخوان که موفق باشن، اگر موفق هم شون موفق نمیتونن شده.
الوری چی میکنی غم چکان جان که در بین کاندیدسا با یک تاش لافو کن برامد گوش که صدای مبارکشن.
آقای غلام فاروق نجابی خو نیست؟
گب دیگه نزن.
خوب
در حالی که در آن دور بوش 7 نفر سفیر را به دفتر من ارسال نمود، روان نمود، فرستاد که تا یک پروتکل تو رای جمهور افغانستان هستی، بناهن با ما پروتکل بگو امین اکمل جمهور افغانستان هستی.
کاندیتب گل احمد یما که مدعی زبانشناسی خونده در یکی از مصاحبه‌های خود گفته بود که
خب ما امیال بر شما میگم، نه ما بر شما میگم از به خاطر که یعنی مسئله رو مردم مطمئن باشه، یعنی وزیر دفاع موجود، وزیر داخلی موجود که امیال هستن، رئیس امنیت موجود و رئیس ارگانهای محلی موجود، در اداره ما هم ایفای وظیفه خواد کردن.
خب حال خب طالبا با این وزرا و رئیسا بله. می جنگن؟
نه اونا که آقای کرزای می جنگن، که آقای عبدالله می جنگن و از همین خاطر ما برازی که پروگرام پروسه را تصریح کرده باشم از امی 55 پست مشاوریت که به وجود آمده که اول پست ما می خواهیم برای آقای کرزای، دوم سیوم چهارم میشه برای آقای عبدالله و آقای میرویس.
خب یعنی شما یک نوع میخواین که حکومت طوری باشه که شما در راست بیاین پس دوباره همی کسای دیگه تحت فرمان شما باشه، درست است؟
بله.
کاندید صاحب ما در جای دیگه گفته بود ما افغانستان با ادبیات میسازم. ما نمیفهمیم که چطور.
بخش ادبیات، فلسفه، اقتصاد، تمام از اینا وقتی که سر جامعه تفکر میکنم هم جنبه معنوی شده در نظر میگیره هم جنبه مادی شده در نظر میگیره.
از این نمیشد خدمت بکنیم بیشتر به ملت؟
یکی از گپایی که من باید خدمت کنم، سرمی باید خدمت کنم که چیگونه من بتونم از تحقیقات کیفی که زیادتر ناشی از این ادبیات است جامعه رو تغییر بدیم.
کاندید صاحب محمد یاسین صافیام یگان چیزای گفته که سر و پایش خودتان پیدا کنین.
اول داشه مقدمه باندې خبر وکم، افغانستان په درې لسیزو کلونو کې د ټولو بخشونو کې په اجتماعي، سیاسي، اقتصادي فرهنګو کې سخت زیات زیانمن شوی دی او سخت زیات جبران لیدلی.
Ha 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 ha! بعضی کاندیسایبای ما خدای آره جانشان که در پروسه و کمپاین انتخاباتیشان برای مصاحبه حاضر شدن در باره برنامه هایشان معلومات نمی دادن و هر قدر خبرنگار سوال کنه میگه آل در این مورد گپ نمی زنم.
اتمن روی نماغی می خواهیم؟
نه اتمن میگن که نورش کم نشه.
نه اتمن به خاطر یکی مگس ها خبر نشن.
چوب
جناب آقای هدایت امین ارسلان، در صورتی که امتیاز بخواین از حکومت شما برشان حاضر هستن امتیاز بتین در چارچوب حکومت؟
اینطور است، اصلا حال گپش نیست، من نمیخوایم که حال صحبت کنم.
شیوه صحبت مذاکره که تا به حال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با مخالفین صورت گرفته از نظر شما درست بوده یا نادرست است؟
خب من نمیخوایم سر از این موضوع صحبت کنم.
بعد از کندی صاحبا خود دستشان میه چلن و احمد تو بمی دل خود کامپاین کدن و دل خود یخ کدن و کسی نفهمید که پیسه کامپاینشان از کجا کده بودن.
اما کندی صاحب مولانا عبدالقادر امامی غوری صاف و پوسکنده و بدون لغت پرانی گفتن که پیسه کامپاینشان از کدام درک پیدا کدن.
دو مدرک دارم، یکی معاشی که از پارلمان دارم و دیگه هم زیورای سیاست خود فروختم مصرف میکنیم پناه و خدا و همین حالتی.
عجب کاری کردین، حتما به ریاست جمهوری گفتین که اومدم باز پس دوباره دو چند میدم.
از نه از معاش میتونم، من خیلی قرضدار هستم از فامیل خودم.
از لغت پرانی گفتی؟ به یادم آمد که بعضی از کندیسایبای ما در گپایشان ات لغت پرانی کردن که هیچ کس گپشان نفهمید. خدا می فهمه که خودشان هم فهمیدن یا نه؟
خود تو اول به گپای کندیسایب محمد اکبر اوریا گوش بده، باز گپ بزن.
پروگرام ما در شش چیزه هست: توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، روابط بین المللی، مسائل فرهنگ، تعلیم، تربیت، اداره و نظام. و باید خدمت شما عرض بکنیم که ما این پروگرام را به اساس گذار از اکستریمیزم به سنتریزم طراحی کردیم و سیاست معقول و مورد قبول جهانیان است.
شنوندگان عزیز، این برنامه را که ارقدر با ای گپا کش بتیم خلاصی نداره. خیر ببینه کندی صاحبا که اگه تو گپا را نمی زدن ما که خنده می کدید.
خیر باشه، وقت برنامه تمام میشه و این برنامه که به همکاری چند تن از کندی صاحبای ریاست جمهوری تهیه شده بود به پایین میرسه.
تا که باز مربای دیگه می سازیم، خداحافظ.
از ما ممکن.
شود از قفس سینه نوایم، در حنجره سنگ خورده صدایم. بیرون نشود از قفس سینه نوایم، در حنجره سنگ خورده صدایم. آنای دل دیوانه مپندار که دیگر، آنای دل دیوانه مپندار که دیگر. کس بشنود از گوشه آهنگ رسایم، کس بشنود از گوشه آهنگ رسایم. شهرم همگی سنگ زنندم، دیوانه شهرم همگی سنگ زنندم مستوجب سنگم رسد از عشق جوابم مستوجب سنگم رسد از عشق جوابم بیرون شود از قفس سینه نوایم در هنجره سنگ ری خورد صدایم